بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابوالقاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین طاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. تبریک عرض بکنیم، روز اول سال نو، عید نوروز هستش خدمت همه دوستان بزرگوار مؤمنین و محترم. انشالله که این سال سال مبارکی باشه، سال خوبی باشه، سال فرج مولامون امام زمان علیه السلام باشه، سال رفع گرفتاری ها و مشکلات از مؤمنین تو همه دنیا، به هر حال کشور امام زمان، مردم خودمون، مردم غزه و این گرفتارانی که بندگان خدا تو این مشکلات فراوان هستن و این قحطی که براشون به وجود اومده. خدا رو به حق امام زمان علیه السلام قسم بیدیم که این گرفتاری رو ازشون برطرف بکن. بس در رابطه با یکی از راه‌های رفاقت با خدا، یکی از راه‌های انس با خدا و حضور خدا در زندگی بود، دعا کردن و با خداوند متعال از این طریق انس گرفتن. دعاها رو به ما گفتن با هر زبانی بخواید میتونید، با همون زبان خودتون. به هر حال هیچ اشکالی نداره، خدا زبان خاصی نداره، ولی در این حال بهترین دعا دعاهای معصوره است. دعاهای معصوره یعنی دعاهایی که از اهل بیت به ما رسیده، این بهترین دعاست، چون اونا بلد بودن چجوری با خدا حرف بزنن، ادب حرف زدن با خدا رو و چیز خواستن از خدا رو اونها بلد بودن. انصافاً یکی از گنجینه‌هایی که در اختیار ماها هست و مکتب شیعه و اهل بیت این گنجینه رو داره، هیچ دین و مذهبی، هیچ دین مذهبی این رو نداره، این دعا هست. ببینید اینو دیگه هر کسی میتونه تحقیق بکنه، شما ادیان و مذاهبی که الان هستن رو تحقیق بکنید، کدوم یکی از ادیان و مذاهب این نوع سخن گفتن، این نوع حرف زدن با خدا، این نوع دعا و نیایش رو کدوم یک از ادیان و مذاهب داره؟ این فقط و فقط مال مکتب اهل بیت، به برکت اهل بیت که این دعاهای نورانی، دعای کمیل، دعای ندبه، دعای جوشن کبیر، دعای عرفه، دعای ابو حمزه، مناجات شعبانیه، اینا فوق العاده است. به قول مرحوم آیت الله بهجت، یه داروخانه است، واقعا یه داروخانه هستش که آدمی که اونس با اینا میگیره، خب دردهای روحیش رو، دردهای معنویش و حتی مادیش رو درمان میکنه اینها. واقعا این چنین هست. به تعبیر حضرت امام، خدا رحمت کنه امام راحل رو، از استادشون آیت الله شهابادی، ایشون این تعبیر رو داشت که میگفت استاد ما میگفت که دعاها قرآن ساعد هستن. ببینید خود قرآن کریم کلام اللهی است که نازل شده، یعنی اصل قرآن که اصلا تو مخیله ما نمی گنجه که چی بوده. اصل قرآن تو عالم ربوبی، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، اون قرآنی که تو لوح محفوظه اصلا از دسترس ما و از فهم ما خارج هست. اون قرآن تنزل پیدا کرده، تنزل پیدا کرده. به تعبیر مرحوم ملا صدرا تو اسفار میگه از هزار حجاب عبور کرده تا شده این الفاظ و این خطوطی که ما میخونیم یا رو سرمون میگذاریم شبای قدر. این تنزلشه. ببینید من فقط یه تشبیه عرض میکنم، شما ببینید تنزل یعنی چی. البته تا حدی تشبیه دیگه. شما نور خورشید رو خب هممون دیدیم دیگه، خورشید وقتی که صبح طلوع میکنه با اون نور فراوان که به هر حال دنیا رو روز میکنه، تبدیل میکنه شب رو به روز، با اون انرژی که چرخه حیات رو به گردش در میاره، این خورشید شب که میشه نورش میفته تو ماه. ماه که از خودش نور نداره، اون مهتاب که داره نور میده مثل یه آینه است که تنزل نور خورشید، یعنی یه نازله، یه وجود ضعیف شدهش میفته تو ماه که شما شب دارید میبینید. ولی خود ماه که از خودش نور نداره، که ستاره که نیست ماه که نور داشته باشه. حالا شما شب یه آینه بگیرید جلو ماه، تو شب یه آینه بگیرید جلو ماه، این آینه هم داره نور میده. الان سه تا نور داریم، یکی نور خورشید، یکی نور ماه، یکی نور آینه، ولی در واقع یه نوره. اصل همون نور خورشیده که افتاده تو ماه، که افتاده تو این آینه، ولی ببینید هی تنزل پیدا میکنه، هی نازل میشه. نور ماه چقدر ضعیفتر از خورشیده، چقدر ضعیفتره. خورشید که شب رو روز میکرد و چرخه حیات رو به گردش در میآورد، اما نور مهتاب ببینید خیلی ضعیفتر شده. اون نور آینه چی؟ آینه که از خودش نور نداره، اینم مال همونه دیگه، ولی دیگه خیلی ضعیفتر شده. دو تا حجاب برای خورشید به وجود اومده، یه حجاب ماه، یه حجاب آینه، دو تا واسطه. دو تا واسطه ببینید چقدر ضعیفه. مرحوم ملا صدرا میگه اصل قرآن در عالم ربوبی در لوح محفوظ از هزار حجاب و واسطه تنزل پیدا کرده، تنزل پیدا کرده، اومده پایین، اومده پایین، تا تبدیل شده به این الفاظی که ما میخونیم و این خطوطی که ما میبینیم. این تنزلشه، تنزل. ببینید تعبیرات ان انا انزلناه، نازل کردیم قرآن رو، این تنزل قرآنه که ما یه چیزی گیرمون بیاد، امثال بنده ای که تو عالم پایین هستم به واسطه این پله پله بتونم برم بالا. حالا مرحوم آیت الله شاه آبادی استاد حضرت امام میگو همون جور که قرآن کلام الله نازله که نزول پیدا کرده، دعاهای اهل بیت کلام الله است که صاعده، صعود میکنه، یعنی از این طرف میره بالا، از طرف اهل بیت. اینا رو زمین بودن دیگه، این همون مضامین قرآنه، همون محتواست، ولی از پایین میره بالا، پله پله میره بالا، و اون کسی که باهاش همراه باشه، با دعا مأنوس باشه، این رو هم میبره بالا، این رو هم میبره بالا. گفت نردبان آسمان است این کلام، هر که بر آن بر شود آید به بام. هر که با این بره بالا میره رو بام قرار میگیره. به هر حال دعاهای معصوره یه خاصیت و اثر دیگری داره. من اینو عرض بکنم خدمتتون و تقاضا میکنم این رو خیلی عنایت بفرمایید. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اگر کسی با دعاها مأنوس بشه، تحت تربیت اون امامی قرار میگیره که اون دعا رو برای ما آورده. یعنی شما وقتی که فرض کنید به عنوان مثال دعای کمیل میخونید، الان تحت عنایت و سر سفره امیرالمومنینید، چون دعای کمیل مال امیرالمومنینه دیگه، کلام امیرالمومنینه، شخصیت امیرالمومنین تجلی کرده تو این کلامش. خود حضرت امیر تو نهج البلاغه میگه هر کسی تو اون کلام خودش میریزه خودشو بیرون، المرء مخبوع تحت لسانه. انسان وقتی حرف میزنه شخصیتش میره تو کلامش، میریزه تو کلامش. همونی که سعدی گفت تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. وقتی که حرف میزنه آدم فیلسوف، آدم از حرفاش میفهمه که این عالمه. آدم عارف از حرفاش میفهمه. ببینید شخصیتش گویی یه جوری تنزل کرده تو کلامش. آدمی که مثلا فرض کنید به عنوان مثال فیزیکدان هست یه جور حرف میزنه، آدمی که بی سواده کاملا آدم مشخصه، میفهمه که این حرفا خیلی پروپایی نداره. آدم با سواد یه جوره، آدم بی سواد یه جور، آدم شجاع شخصیتش یه جور تو کلامش میریزه، آدم ترسو یه جور میریزه تو کلامش. عنایت بفرمایید، کلام هر کسی معرف شخصیت اوست. شما وقتی که دعای کمیل رو دارید میخونید، این کلام امیرالمومنینه، دعای کمیل از دولب مبارک امیرالمومنین صادر شده دیگه، یعنی با شخصیت امیرالمومنین الان مواجهید. البته اون نازله شخصیت امیرالمومنین تنزل پیدا کرد. وقتی دعای عرفه میخونید با شخصیت امام حسین علیه السلام مواجه هستید، تنزل شخصیت امام حسین تو دعای عرفه است. وقتی دعای ابو حمزه میخونید با امام سجاد علیه السلام، وقتی زیارت جامعه کبیره میخونید با امام هادی علیه السلام. ببینید کلام هر کسی تجلی و ظهور شخصیت اوست، تنزل شخصیت اوست. خب اون وقت وقتی سر سفره این امام نشستی، او تربیتت میکنه به اندازه لیاقت خود ما. چی کار میکنه؟ تصرف میکنه تو خواسته های ما، تو خواسته های ما، و به واسطه این تصرف ما رو رشد میده. من این احتیاج به اینقدر توضیح داره که خدمتتون عرض میکنم که اون وقت آدم بیشتر بهره مند بشه و استفاده بکنه از دعاهای اهل بیت، اگه بدونی که این دعاها با آدم چیکار میکنن. شما سر سفره این دعا که میشینی، اون معصوم تصرف میکنه تو خواسته های باطنی ما، اون خواسته هایی که داریم، و با تنظیم اون خواسته ها ما رو رشد میده. ببینید توضیحش این هست که اگر شما میخواید حد و اندازه کسی رو بشناسید، اگه میخواید ببینید که این سطحش چقدره، ظرفیتش چقدره، ببین خواسته هاش چیه، ببین آرزوهاش چیه. از آرزوهای هر کسی میشه فهمید که اون آدم آدم بزرگیه یا آدم کوچیکیه. حد و اندازه آدم ها از خواسته ها، از آرزوهاشون فهمیده میشه. آدم های بزرگ خواسته هاشون هم بزرگه، سطح خواسته ها و آرزوهاشون بزرگه. آدم های کوچیک خواسته هاشون هم کوچیکه، سطح آرزوهاشون هم پایینه، کوچیک هستش. به تعبیر امیرالمومنین، قدر الرجل علی قدر همته، قدر و اندازه هر کسی به اندازه اون چیزیست که دنبالش میدوه، دغدغه داره، میخواد بهش برسه، آرزوشه. خدا رحمت کنه علامه محمد تقی جعفری رو، حالا کم و بیش شاید شما بزرگواران خب بشناسیدش. این بزرگوار ایشون میگفت قبل از انقلاب ما رو دعوت کرده بودن یه سمیناری تو دانمارک. یه سمیناری بود که از کشورهای مختلف دانشمندان مختلف این کشورها رو دعوت کرده بودن، از جمله من رو هم دعوت کرده بودن. خب ایشون نویسنده کتابهای مختلفی بود، آدم عالمی بود، میگه من دعوت کرده بودن. موضوع اون جلسه، موضوع اون سمینار این بود که ملاک شخصیت انسان چیه، ملاک این که ارزش گذاری بکنیم برای یک انسان، نمره بدیم، بگیم این آدم 20ه، این آدم مثلا 15 است، این آدم 14 است. ملاک ارزیابی و ارزش گذاری برای انسان چی هست؟ هر کی رفت یه صحبتی کرد. علامه جعفری میگه نوبت من شد. من رفتم گفتم که ملاک ارزش هر کسی اون آرزوها و خواسته هاشه. اگه میخوای ببینی ارزش هر کسی چقدره، ببین خواسته ها و آرزوهاش چیه. یه کسی هستش که حالا ایشون داشت سخنرانی میکرد، بگو یه کسی تمام هم و غمش، تمام آرزوش اینه که مثلا یه واحد آپارتمان یه جایی مثلا بتونه پیدا بکنه، همه فکر و ذکرش و هم و غمش این. این ارزشش به اندازه همون آپارتمانه، یعنی او رو قیمت بگذار ببین چقدره. این سقفش همونه دیگه، سقف خواسته و شخصیتش همونه، ارزشش در همون حد. یه کسی یه ماشین مدل بالایی مثلا فرض کنید فلان ماشین میخواد، این ببین اون ماشین اندازه و قدرش چقدره، قدر این آدمی که تمام هم و غمش او هست به همون مقدار میارزه. میگه همینجور شروع کردم این مثال زدن. بعد گفتم یه کسی هم خدا رو میخواد، این حد و اندازش بی نهایته، این ارزشش بی نهایته، چون خدا رو میخواد دیگه، خدا که قیمت و اندازه محدودی نداره، بی نهایت. این آدمی هم که این چنین هدفش و هم مقامش خدا هست، ارزشش بی نهایت. اینو من گفتم، همه شروع کردن کف زدن و تشویق کردن، تا من اومدم سر جای خودم قرار گرفتم، همه تشویق میکردن. بعد اجازه خواستم از اون رئیس اون سمینار که من یه چیزی میخوام برگردم بگم. گفت بفرمایید. برگشتم گفتم حضار محترم، این چیزی که من گفتم مال خودم نبود، مال امام و پیشوای ما، رهبر ما، علی ابن ابی طالب بود، که ایشون فرمودن قیمت و کل صلوات الله و سلامه. که ایشون فرمودن قیمت و کل امرئ ما یحسن، قیمت هر کسی اون چیزیست که او رو دوست داره، به دنبال او هست، خواستشه، آرزوشه، قیمت هر کسی اوه. این رو از امیرالمومنین امام علی ابن ابی طالب من گفتم. همه شروع کردن مثلا دست زدن و تشویق کردن امیرالمومنین علیه السلام. واقعش هم همینه دیگه. گفت بلبل به باغ و جغد به ویرانه تاخته. بلبل جاش تو باغ دیگه، اما جغد به همون ویرانه و خرابه راضی هست، حدش همون قدره، بیشتر از اون نمیخواد. بلبل به باغ و جغد به ویرانه تاخته، هر کس به قدر همت خود لانه ساخته. هر کسی این شکلیه دیگه. یه کسی هستش تمام هم مقامش دوتا رو چارتا کردن، چارتا رو هشتا کردن، هشتا رو شمزدتا کردن، همش تو محاسبات و تو اینجور چیز هست. یه کسی هم حد و اندازهش این هستش که من چیکار بکنم امام زمان از من راضی باشه. چی کار بکنم گره از زندگی یک کسی باز بکنم؟ چیکار ببینید این چقدر بزرگه، این چقدر بزرگه، چقدر آدم ها حد و اندازه هاشون با هم فرق میکنه. اینکه هم مغمشون چیه، دغدغه‌شون چی هستش. باز امیرالمومنین علیه السلام در یه جمله دیگری که در روزه کافی اومده فرمود من کانت همته بطنه، کسی که تمام هم مغم شکمش باشه، من کانت همته بطنه کانت قیمته ما یخرج من. این چون تعبیر امیرالمومنین من ترجمه میکنم دیگه، قیمتش همون نیست که از شکمش خارج میشه، قیمتش همون نیست، هم مغمش شکمش قیمتش همون نیست که از شکمش خارج میشه. و من کانت همته آخرته، اما کسی همتش آخرت باشه کفاه الله همه من الدنیا، خدا کفایتش میکنه، دنیاش رو هم تامین میکنه. کسی که دنبال سده نود هم گیرش میاد، کسی که دنبال بالاتره اون پایینترش رو تامین میکنن. خدا میگه بابا تو اینقدر افقت بلنده، خب من که نمیزنم تو زقت، من فراهم میکنم. یا آقایی بود بگفتش که من هر سال 3 روز تو کل سال رو میرفتم مشهد، هر سال اینجوری بود 3 روز. این 3 روزم برنامه‌ام این بود که تو روز میگرفتم اون محل اسکانی که داشتم، حالا یا میخوابیدم یا مطالعه میکردم، یه شب میرفتم کلا دو حرم تا صبح، این 3 شب. شب سوم که رفتم مسجد بالاسر، تا الان دیگه حالا مسجد بالاسر دیگه خیلی جایی نداره، حالا قبلا که جمعیت کمتر بود یه مقداری، گفت مسجد بالاسر کنار زری، میگه اونجا رفتم برای اینکه دو رکعت نماز زیارت بخونم، دیدم بغل دستم یه آقایی هست عجب حالاتی داره، اصلا انگار مغز استخونش داره گریه میکنه، حالات او من رو هم منقلب کرد. میگه بهش گفتم التماس دعا، البته این چیز خوبی نیست آدم وقتی یکی داره گریه میکنه بهش بگه التماس دعا، حالشو میگیره. مرحوم آیت الله بروجردی تو حرم است معصومه سلام الله علیها داشت زیارت میکرد، یکی اومد بغل ایشون گفت حاج آقا التماس دعا. خب من داشتم دعا میکردم، تو اومدی خرابش کردی، خب من داشتم چیکار میکردم؟ داشتم دعا میکردم دیگه. یک کسی دیگه به اون رفیقش تو حال گریه گفت التماس دعا، گفت گل که لغت نمیکردم، داشتم دعا میکردم، تو نذاشتی، گل که لغت نمیکردم. حالا گاهی موقع این چیز خوبی نیست آدم وقتی یک کسی حال داره و داره اشک میریزه آدم بره بهش بگه التماس دعا، خب حالشو میگیری. میگه من این اشتباه رو کردم، این بنده خدایی که بغل دستم بود اونجوری داشت میسوخت، بهش گفتم التماس دعا، به هر حال روشو برگردون دیگه، از اون حال خودش اومد بیرون. گفتش که آقا شما مگه تا کی میخوای زنده بمونی؟ گفتم بله. گفت مگه تا کی میخوای زنده بمونی؟ گفتم چطور مگه؟ گفت 3 شب اومدی فقط کاه و جو از امام رضا خواستی، 3 شب اومدی فقط کاه و جو از امام رضا خواستی. گفتم چطور؟ گفت شما 3 شب اومدی فقط گفتی پول پول پول، میخوام برای فلان کار، پول میخوام برای فلان کار، پول میخوام برای فلان کار، نه اینکه اینو نخوا، ولی فقط تو همین نمون، تو همین حد نمون، نه اینکه آدم نخواد، نه. گفتن نمک طعامتونم بیاد از ما بخواید، بند کفشتونم بیاد از ما بخواید، برای دنیا آدم بره بخواد، ولی فقط تو همین نمونه، فقط تو همین حد نمونه، تو 3 شب فقط اومدی اینو خواستی. بعد خودش گفت، اون بنده خدایی که کنار من نشسته بود، گفت من حدود شاید 40 سال هست که هر سال میام حرم امام رضا علیه السلام، یکی دو ماه میمونم. تو طول این 40 سال حدودن، کمتر بیشتر، تو طول این 40 سال 1 بار از امام رضا علیه السلام دنیا نخواستم، فقط 1 مرتبه بود، و اونم 1 مرتبه بود که اومدیم خانومم به من گفت حاجی پول تموم شده، و حالی که هنوز با چند روز دیگه میخواستیم بمونیم، خرج داشتیم، پول کرایه خونه باید میدادیم، سوغاتی میخواستیم برای بچه ها بگیریم، پول کرایه ماشین میخواستیم بدیم، هنوز خیلی احتیاج به پول داشتیم. هنوز وسطاش خانوم اومد گفت حاجی پول تموم شد. گفتم پاشو بریم حرم، گفتم پاشو بریم حرم. با خانومم اومدیم حرم، با هم یه قراری گذاشتیم که مثلا 1 ساعت بعد بیا با هم دیگه همینجا وایسیم. اون رفت تو قسمت خانوما، منم رفتم داخل، رفتم جلو زری وایسادم، گفتم یا امام رضا من فقیر نیستم، خودت میدونی من تو شهرم پول دارم، اما کم آوردم، 100,000 تومان، 100,000 تومان مثلا 30-40 سال پیش ها، 100,000 تومان اون موقع که شاید چند میلیون الان میشد، شاید که نه حتما. گفتم آقا 100,000 تومان قرض ازت بخوام، 100,000 تومان قرض به من بده، من رفتم شهرم به نیت شما میدم به فقرا، به نیت شما صدقه میدم. اینو به امام رضا علیه السلام گفتم و بعد اومدم بیرون. دیگه تقریبا همون ساعت بود سر قرار، وقتی اومدم دیدم خانومم وایساده یه کیف پول دستشه. گفتم این چیه؟ گفت نمیدونم، این اینجا افتاده بود. من رو کردم به حرم امام رضا به زری، رو کردم گفتم آقا ما از خودت پول خواستیم، این که مال مردمه، این که کیف یه کسی گم شده، این که مال مردم هستش. میگه چند دقیقه همونجا وایسادی، میگه بنده خدای اومد گفت اینجا یک کیف پیدا نکردید؟ مشخصاتو پرسیدیم، دیدیم همینه کیف این، بهش دادیم. خواست یه مژدگانی به ما بده، گفتم نه کاری نکردیم، چند دقیقه فقط این کیفو نگه داشتیم، کاری نکردیم که. اونو بهش دادم، فهمیدم این اون حواله امام رضا این نیست. با خانومم اومدیم فلک آب، رسیدیم به فلک آب، یه بنده خدای اومد به من گفتش که آقا شما پول نیاز نداری. یه پیرمردی بود اومد گفت آقا شما پول نیاز نداری. گفتم چرا؟ اگر میشه 100,000 تومان به من بده، شماره حسابت هم به من بده، وقتی برگشتم شهرم من واریز میکنم تو حسابت. گفت نه، شما 500,000 تومان پیش من داری. 500,000 تومان پیش. گفتم 500,000 تومان؟ گفت بله 500,000 تومان شما حواله داری. گفتم از کی؟ گفت از این آقا. رو کرد به حرم امام رضا، گفت از این آقا. بعد یه نشونه هایی داد، دیدم این دقیقا همون پولیس که مال امام رضاست. این همون. من فقط همون یه بار از امام رضا خواستم، اما شما 3 شب داری میای فقط داری پول میزنی، فقط داری در همین حد میمونی. ببینید بازم من عرض میکنم برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، مبادا کسی گمان بکنه منظور این هستش که آدم از اهل بیت حاجات دنیایی رو نخواد. نخیر، بخوام حاجات دنیایی رو آدم بخواد، بی خودی کلاس نگذاریم برای خودمون. ما نیازهای دنیایی داریم، آدم میخواد دیگه، اما تو این حد نمونه. بس اینه، فقط تو این حد نمونه. یه استاد بزرگواری بود خدا رحمتش کنه، میگو حد و اندازه بعضی ها و سقفشون دیگه بیشتر از دنیا نی. حتی تو نمازشون هم فکر دنیان. 40 هفته میاد جمکران، 40 هفته میاد جمکران، اما فقط و فقط برای یه مسئله دنیایی میاد. من این چیزی که میخوام بگم شاید باورتون نشه، شاید باورتون نشه. یکی از دوستان و رفقای ما، اسمشو بیارم، اکثریتتون یا شاید همتون میشناسیدش. ایشون میگفت چند سال قبل بود، میگفت من جمکران بودم شب چهارشنبه که خیلی شلوغه، شب چهارشنبه جمکران بودم، یه خانومی اومد خیلی با التماس و خیلی مثلا با سوز، میگفت حاج آقا تو رو قرآن امشب 40مین هفته ایست که من اومدم، یه حاجتی دارم، شما هم دعا کن. خیلی پرسوز و با جوش و خروش این رو میگفت. 40 هفته اومدم پشت سر هم دیگه یه حاجت. گفتم خانم حالا حاجتت چی هست اینقدر اسم؟ او حاج آقا جاریمون اینا، جاریمون ماشین پیکانشون رو تبدیل کردن به بنز، یه مدل بالا رفتن، من اومدم دعا بکنم که یه مدل بالا ترگیرمون بیاد، رنگش هم اگه میشه طلایی باشه، رنگش هم تعیین کرده بود برای امام زمان، رنگش هم اگه میشه طلایی، تا چشمش در بیاد. میگو من باورم نمیشد 40 هفته کسی بیاد. چه همتی 40 هفته پشت سر هم ده. اگه میومد شاید مثلا امام زمان اگه میخواست شاید میدید، ولی این 40 هفته فقط دنبال همون ماشین. بعضی همینن دیگه، حد و اندازه همین مقدار هستش. در زمان وجود مقدس پیغمبر اکرم، یک کسی به خدمت پیغمبر صلوات الله و سلام هم. خدمت پیغمبر رسید، گفت یا رسول الله منو میشناسی؟ من همون کسی هستم که اون زمانی که ابتدای دعوت اسلام شما میکردی در مکه، شما رو با سنگ و چوب میزدن، شما اومدی طائف، من اونجا از شما پذیرایی کردم. پیغمبر حسابی تحویلش گرفت. بعد حضرت فرمود که یه چیزی از ما بخواه. این یه فکری کرد، گو آقا اگه 200 گوسفند باشه و یه چوپون چی میشه؟ 200. پیغمبر یه سری تکون داد، براش فراهم کرد. بعد پیغمبر اکرم فرمود که چرا این آقا کم از ما خواست؟ چرا از ما کم خواست؟ چرا همتش مثل همت اون پیرزن بنی اسرائیل نبود؟ بعد خود پیغمبر شروع کرد گفتن، گفتن زمان، فرمود زمان حضرت موسی علیه السلام. حضرت موسی بهش خطاب رسید که یا موسی برو به سرزمین مقدس فلسطین و جنازه برادر یوسف رو هم با خودت ببر سرزمین فلسطین. حضرت موسی عرض کرد که خدایا من نمیدونم کجا دفنه، حضرت یوسف کجا دفنه که او رو ببرم. خداوند متعال فرمود که یه پیرزنی هست فلانجا، برو از او بپرس. حتی خود خدا میتونست مستقیم بگه، خود خدا میگفت که کجا دفنه، اما یه سری داره که حالا خودتون متوجه میشید. یه پیرزنی هست فلانجا، برو از او بپرس. حضرت موسی طبق آدرس اومد اون پیرزن رو پیدا کرد، گفت شما میدونید که قبر برادرم یوسف کجاست؟ گفت یا نبی الله میدونم ولی مفتی نمیگم، یه شرط داره. حضرت موسی گفت خب شرطش چیه؟ گفت علی شرطی، هر چی گفتم، هر شرطی که گفتم. حضرت موسی یه مقدار تردید کرد، خب این هر چی دلش بخواد، شاید خیلی چیزا دلش بخواد، یه مقدار تردید کرد که قبول بکنه شرط اینو. خطاب رسید یا موسی قبول کن، ما میخوایم بدیم، تو که نمیخوای بدی، ما میخوایم بدیم، قبول کن. حضرت موسی گفت خب بگو شرطت چیه؟ گفت شرط من اینه که در بهشت هم درجه با شما باشه، بین من و شما فاصله نباشه، بین من و شما فاصله نباشه. که حضرت موسی فهمید این پیرزن خیلی با همته و سر این که خدا آدرس اینو داد، خواست همت آدم ها رو به حضرت موسی نشون بده که بعضی اینجوری هن. پیغمبر فرمود چرا وقتی ما بهش گفتیم یه چیزی بخوا، این کسی که از طائف اومده بود، چرا گفت 200 گوسفند و یه چپون؟ خب اگه میگفت که در آخرت من میخوام یا رسول الله از شما جدا نباشم، بین من و شما اصلا فاصله نباشه، و پیغمبر میگفت نه، اینو قبول میکرد دیگه، پیغمبر که ردش نمیکرد. ولی وقتی همت ها بعضی پایین هست اینجوریه دیگه. شما تو تشرفاتی که کسانی خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن، حالا یا شنیدید یا جایی تو مطالعه کردید و خوندید، تو تشرفات اگه نگاه بکنید بسیاری از این تشرفات، حالا اونایی که راسته ها، حالا اونایی که واقعا خدمت حضرت رسیدن ها، حالا اونا رو ما داریم میگیم، بسیاری از این تشرفات طرف وقتی میرسه با کلی زحمت و ریاضت و ختم و چله و فلان، وقتی میرسه خدمت هست ولی از علیه السلام، آقا گلوم درد میکنه، اگه میشه گلوم شفا، آقا خونه ندارم، خب گلو درد میکنه برو دکتر. یعنی این همه زحمت کشیدی اومدی خدمت امام زمان فقط همین رو بخوای، فقط در همین حد، آخه آدم خدمت حضرت برسه فقط همین حد ازش بخواد؟ بعضی همینن دیگه. یا آقای تو قوم الان هم زنده است، سنی ازش گفت، واقعا از خوبان از صلحا هستش. ایشون میگفت من جوان که بودم 50 سال پیش، جوان که بودم تو مدرسه فیضی و حجره داشتم، ارتباطم با امام زمان علیه السلام خیلی خوب بود، خیلی حالات خوشی داشتم، خیلی حالات خوشی داشتم، یه مرتبه از جهت مالی وضعم خیلی خراب شد، طوری که مایحتاج اولیه زندگیمو نداشتم. شروع کردم توی لیست، توی کاغذ لیست نوشتن برای امام زمان که چی میخوام، چند کیلو روغن، چقدر برنج، چقدر مثلا گوشت، نخود، لوبیا، قند، شکر، اینا رو شروع کردم. اما آخرین قلم بود، یعنی آخرین چیزی که میخواستم، دیدم در میزنن، دیدم در حجره رو دارم میزنن. میگه رفتم دم در، دیدم یه آقایی هستش که عبا رو سرش کشیده، خیلی چهرش پیدا نیست، عبا رو سرش کشیده، یه کیسه بزرگی رو گذاشت جلوی حجره من. گفت این اون چیزایی که میخواستی، این اون چیزایی که میخواستی، اما امام زمان رو فقط برای این چیزا نخواهید، برای 4 کیلو روغن و گوشت و برنج و اینا امام زمان رو نخواهید، امام زمان بالاتر از این هستی که فقط برای این چیزا او رو بخواییم. این بنده خدا، این بزرگوار، این عالم بزرگوار که عرض کردم الان هست، میگه دقت کردم تو چهرش ببینم کیه که عبا رو سر کشید، دیدم حاج آقا فخره، مرحوم حاج آقا فخر تهرانی، از خوبان و اولیا خود، 17 18 سال پیش از دنیا رفته بود، با مرحوم آیت الله مرعشی نجفی و آیت الله بهاءالدینی خیلی رفیق بودن. دیدم او این کیسه رو از طرف امام زمان حواله آورده و این درس رو به من داد که امام زمان فقط برای 4 کیلو روغن و برنج و گوشت نخواهید، حد و اندازه آدم ها اینجور. و حالا شما ببینید، میخوام نتیجه بگیرم، اگه آدم با دعاهای اهل بیت مانوس بشه، وقت اهل بیت یادش میدن چی بخواد، یعنی تصرف بکنن تو خواسته های آدم، تو این نیازهای آدم تصرف میکنن. عرض کردم دیگه، حد و اندازه هر شخصیت به آرزوهاشه، به اون خواسته هاشه. آدم های بزرگ خواسته هاشون بزرگه، آدم های کوچیک خواسته هاشون هم کوچیکه. حالا وقتی با اهل بیت منوس بشی، با دعاها، اونا یاد میدن که چی بخواه، اونا تربیت میکنن و خواسته های آدم رو بزرگ میکنن، یعنی در واقع خود آدم رو بزرگ میکنن، در واقع ظرفیت میدن به آدم. شما دعای کمیل رو ببینید، الهی و سیدی و مولای صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. خدایا عذابتو تحمل بکنم، فراقتو چجوری تحمل بکنم. ببینید امیرالمومنین چی یاد آدم میده، میگه بالاترین جای سوزش، بالاترین جهنم تو آخرت، جهنمی که آتیش هست نیست، با اینکه اون آتیشو کسی نمیتونه تحمل بکنه، ولی اون بالاترین جای جهنم نیست. بالاترین جا فراق و دوری از خداست، که خدا به یه عده بگی من باهاتون قهرم، باهاتون حرف نمیزنم. لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه. ببینید اینجوری به آدم یاد میده که حد و اندازه چقدر باشه. صلوات عنایت بفرمایید. دعای سحر رو شما ببینید، دعای سحرهایی که از امام باقر علیه السلام به ما رسیده، و سحرها البته خیلی حضر میخوام، فقط میشنویم نمیخونیم، چون موقع خوردنه. سحرها فقط ما یه عمری دعای سحر رو شاید هیچ کدومون نخونده باشیم، ولی هممون شنیدیم، فقط به گوشمون خورده. تو دعای سحر ببینید امام باقر علیه السلام از خدا چی میخواد، خواسته هاش چیه. اللهم اني اسالك ببهائك وكل بهائك بهي، اللهم اني اسالك من بهائك كله، اللهم اني اسالك من جمالك وكل جمالك جميل، اللهم اني اسالك من جمالك كله، اللهم اني اسالك من علمك من قدرتك من عظمتك. خدای جمال تو میخوام، جلال تو میخوام، قدرت تو میخوام، عظمت تو میخوام، علم تو میخوام، رحمت تو میخوام، یعنی خدای تمام صفات تو میخوام. ببینید چی میخواد از خدا و چجوری به آدم یاد میده. به قولی که بزرگان میگو، امام باقر در واقع میگه خدای من میخوام مثل تو باشم، خدای من میخوام مثل تو باشم، یعنی همه صفات تو داشته باشم، نه اینکه خدا باشم، خداگونه باشم، یعنی صفات الهی رو داشته باشم. این حد و اندازه ایست که اهل بیت آدمو میکشن بالا. شیطان هم از اون طرف تصرف میکنه خواسته های ما رو، او هم تنظیم میکنه ها، فکر نکنی فقط اهل بیتن، شیطان هم تصرف و شیاطین جن و انس، نه فقط همون شیطان جن، شیاطین الانس، انسان‌های شیطان صفت، اونها هم تصرف تو خواسته های آدم میکنن، نیازهای کاذب وارد زندگی ماها میکنن، نیازهای کاذب، طوری که شب و روز بود این دنبال اون نیازها، اونا دغدغه و همتمون بشه، دیگه نه وقت داشته باشیم با خدا حرف بزنیم، نه وقت داشته باشیم 5 دقیقه سجده بکنیم، نه وقت داشته باشیم برای اشک و این حرفا. نیازهای کاذب تو زندگی آدم وارد بکنه. شما ببینید آدمای معتاد رو دیدید دیگه، آدمای معتاد علاوه بر نیاز به غذا، نیاز به خواب، نیاز به آب، نیاز به هوا، اینا نیازهای واقعیه که همه انسان‌ها دارن، علاوه بر اون نیاز به مواد هم داره، نیاز به مواد، اون نیاز کاذبه، اون نیاز واقعی نیست، ولی همه انسان‌ها نیاز ندارن، اون یه نیاز انحرافیه، یه نیاز کاذبه، که اون نیاز کاذب آنچنان تو زندگی معتاد وارد میشه که یواش یواش جای نیازهای اصلی رو میگیره. یعنی معتاد حاضر غذا نخوره اون مواد بهش برسونن. یعنی ببینید نیاز کاذب اینجوری میاد و جای نیازهای واقعی رو میگیره. شیاطین، شیاطین الانس و الجن میان نیازهای کاذب تو زندگی انسانها وارد بکنن. من عذر میخوام این مثال رو میخوام بزنم، ممکنه بعضی خوب، شاید بعضی ها نگیرن مطلب رو چی میخوام بگم. عنایت بفرمایید، ما 50 سال پیش نیاز به موبایل داشتیم، اما الان بی موبایل نمیتونیم بخوابیم. یعنی ببینید چه نیازی وارد زندگی ما شد. این نیاز رو اگر میداشتیم تو طول تاریخ باید این نیاز رو داشته باشیم، اما آنچنان این نیاز وارد شده ما رو معتاد و وابسته کرده که بدون او اصلا نمیتونه آدم زندگی بکنه، نمیتونه بخوابه. نه فقط او، حالا شروع کن یکی یکی شمردن، تلویزیون همیشه، مگه میشه آدم تلویزیون نداشته باشه؟ ماشین لباسشویی؟ مگه میشه تو جهیزیه دخترم ماشین لباسشویی نباشه؟ الان که دیگه مبل و نمیدونم فرض کنید ماشین ظرفشویی و خیلی چیزای دیگه. حالا من دیگه یخچال و کولر و اینا رو نمیگم که یه زمانی اینا رو هم نمیخواستیم. یه زمانی بود که اینا رو هم نمیخواستیم. اما اینا الان وارد زندگی ما شده، وابسته شدیم به اینا. درسته؟ آنچنان وابسته شدیم که بدون اینا اصلا نمیتونیم زندگی کنیم. و اگه بخوایم جهیزیه درست کنیم برای دخترمون، حتما باید اینا تهیه بشه. حالا شب و روز بدو برای اینکه این جهیزیه رو تهیه بکن. سه شیفت کار بکن. دیگه نه وقت داره آدم به عبادت برسه، نه وقت اشک داره، نه وقت سوز داره. ببینید نیازهای کاذب رو وارد کردن. وقت حالا من بخوام بگم اینا چاره ای نیست، اینا چیزاییه که برای آسانی زندگی خوبه، اب نداره، هممون هم مبتلا هستیم به. اما هی مدل به مدل عوض میکنن. این خیلی عجیب غریبه. یعنی هنوز شما موبایل قبلیت داره کار میکنه، یه مرتبه یه موبایل جدید، آقا من این موبایل رو میخوام، این مثلا فرض کنید فلان خصوصیت داره که اون قبلیه نداره، فلان مثلا مدل تلویزیون میاد، اون قبلیه دیگه دلو میزنه، دیگه باید برم دنبال او. میرسی به او، خود تو میرسونی به او، یه مدل دیگه میاد. دائم باید بدویی، دائم باید بدویی. گفت جان همه روزه لگد کوب از خیال و زیان و سود و از خوف زوال، نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. ما رو بستن به زمین. یعنی اگر در گذشته با یه بند به زمین بند بودیم، الان با هزار بند به زمین بند شدیم، الان با هزار بند وابسته شدیم. این کار شیطانه. قرآن رو ببینید، تو قرآن شیطان یکی از کاراش لأمنینهم، امنیه و آرزو درست میکنم، آرزو دارم به او برسم، آرزو دارم به او برسم. کاری میکنه یواش یواش که نگاه از آسمان میاد به زمین. یعنی فقط و فقط من چیزای زمینی رو دنبال دارم میکنم، دیگه اصلا کاری با آسمان دیگه ندارم، نگاه ها میشه زمینی. اما اهل بیت برعکس، اگه با دعاهاشون مانوس بشی، حتی همون چیزای مادی و زمینیت رو، همون نیازهای مادیت رو رنگ آسمانی بهش میدن. ما نیاز داریم به خوردن، خوابیدن، پوشیدن، همه اینا رو نیاز. امیرالمومنین علیه السلام ببینید چی یاد میده، دعای کامل، قو علی خدمتک جوارحی، خدای من بخورم بخوابم، اما برای اینکه قدرت پیدا کنم که در خدمت تو باشم، قدرت پیدا کنم در خدمت مردم باشم. ببینید چقدر قشنگ، همون خوردن و خوابیدن و ها، میگه اینجوری بخواه، اب نداره، بخواه که خدای قضام فراهم بشه، چیزای مادی فراهم بشه، برای که بهتر بتونم خدمت کنم. این نیاز رو تبدیل میکنه یه رنگ الهی بهش میده. یا امام سجاد علیه السلام، و امرنی ما کان عمری بذلتن فی دار، خدای به من طول عمر بده. خب طول عمر بدم که چی؟ آدم بچره، خیلی عوض میخوام، بچره تو زمین فقط؟ نه، و امرنی ماکان عمری بزلتن فیتاده، خدا به من طول عمر بده بتونم بیشتر بندگی تو بکنم، بیشتر خدمت بکنم به دیگران. ببینید حتی نیازهای مادی آدم رو رنگ آسمانی میدن. اینجور آدم ها که خواسته ها و آرزوهاشون بزرگ شد، در واقع خودشون بزرگ شدن، خودشون بزرگ شدن. و خدا به اندازه ظرفت تو کاسد میریزه. وقتی ظرفت بزرگ بشه، خدا بیشتر توش میریزه. وقتی خواسته هات بزرگ شدن، یعنی خودت بزرگ شدی، خدا بیشتر بهت میده. و الا اون کسی که فقط دنبال دون و نون و لونه و اینجور چیز هست، این که نمیتونه زانو به زانوی امیرالمومنین علیه السلام باشه، که این که نمیتونه زانو به زانوی امام زمان، از یاران خاص امام زمان. مگه من چی هستم که از یاران خاص امام زمان باشم؟ من یه چیزی رو آخر جلسه عرض میکنم، بحثم تمام. این قضیه ای که بخوام خدمتون نقل بکنم، هم در کتاب عبقری الحسام مرحوم نهاوندی اونجا آورده، هم تو نجم الثاقب مرحوم محدث نوری آورده، هم در کتاب مطلع الانوار علامه تهرانی آورده این قضیه رو. خلاصش این هستش که یه شخصی بوده در بصره، عطاری داشته و به هر حال از اون قبیل اجناس رو میفروخته. یه مرتبه میگه دو نفر اومدن در مغازه من برای خرید صدر و کافور و اینجور چیزا. میگه این دو نفر رو وقتی من نگاه کردم، دیدم اینا اصلا مال این حوالی نیستن، اصلا تیپشون یه تیپ دیگه است. چهره ها نورانی، زیبا، نوع حرف زدن خیلی حرف زدن مؤدب. فهمیدم اینا مال اینجاها نیستن. گفتم که شما کی هستید؟ گفتن بندگان خدایی هستیم که به هر حال اینجا اومدیم، راهمون افتاده از شما چیزی بگیریم. گفتم که شما مال این طرفا نیستید. قسمشون دادم، گفتم اگر میشه خودتون رو معرفی کنید. گفتن که خب چه فایده ای برای شما داره. قسمشون دادم، کلی باشون کلنجار رفتم، چون این آدم، این عطار آدم متدینی بود. اون دو نفر گفتن که ما از یاران حضرت ولیعصر علیه السلام هستیم، یکی دیگه از یاران امام زمان از دنیا رفته، برای غسلش احتیاج به صدر و کافور هست، به ما گفتن از شما بیایم بخریم، چون آدم خیلی متدین و حلال خوری بود، بیایم از شما بخریم. من تو پرانتز عرض بکنم، یک کتابی است رفقایی که میخواید دنبال چیزای ناب میگردید، به نام سر دلبران. سر دلبران آیت الله شیخ مرتضی حائری، مرجع تقلید فوق‌العاده با عظمت، استاد مقام معظم رهبری، آیت الله شیخ مرتضی حائری، ایشون خاطراتش تو این کتاب هست، ملاقات‌هایی که با یاران امام زمان داشته، ملاقات‌هایی که با یاران امام زمان علیه السلام داشته. در هر زمانی از بعضی از روایات هم برمیاد 30 نفر دور امام زمان رو گرفتن. این 30 نفر غیر از اون 313 نفر هنگام ظهورن، نه، اینا مال همین زمان ها، تو هر زمان. بعضی از بزرگان ما گفتن خیلی بیشترن، 456 نفرن دور امام زمان رو گرفتن، حلقه حلقه، یعنی درجه بندی شده، 4 نفر حلقه اولن، 7 نفر مرتبه بعدی، همینجوری تا مراتب بعدی. اینا مأموریت هایی که حضرت بهشون میده تو دنیا، مأموریت ها رو میرن انجام میدن. خیلی از کسانی که حاجت داشتن، مثلا فرض کنید مریض داشتن و توسل به امام زمان کردن، بعد دیدن یه آدم بزرگی اومده کارشون رو راه انداخته، خدمت این یاران رسیدن، خیال کردن خدمت امام زمان رسیدن، خدمت این یاران رسیدن، چون اینا اومدن کارشون رو راه انداختن، خیال کردن خدمت حضرت هستن. تو این کتاب سر دلبران آیت الله شیخ مرتضی حائری ملاقات های خودش با بعضی از این یاران رو ذکر کرده. پرانتز بسته. اینا گفتن که به این عطار که مال بصره بود، گفتن ما از یاران است ولی اصل علیه السلام هستیم که اومدیم صدر و کافور تهیه بکنیم. ایشون میگه تا اینو گفتن من دلم ریخت. گفتم خب عاشق امام زمان بود، دوستدار امام زمان بود. گفتم که اگه میشه من رو هم خدمت حضرت ببرید. گفتن نه خیر، ما همچین مأموریتی نداریم، ما فقط اومدیم خرید بکنیم از شما. قسمشون دادم، گفتم اگر میشه من رو ببرید نزدیکی های اون جایی که حضرت هست، اگه حضرت اجازه داد من خدمتش میرسم، اگه اجازه نداد خب بر میگردم، منو ببرید تا نزدیکی هاش. گفتن باش. من سری در مغازه رو بستم، دنبال این دو نفر را افتادم. وقتی اومدم یه قسمتی بود باید از حالا یا دجله یا فرات باید از شط باید عبور میکردیم، نه قایقی بود نه بلمی بود، هیچی نبود. میگه دیدم که این بندگان خدا خواستن پاشون رو آب بذارن برن. من گفتم که خب اینجا چیزی نیست که بخوایم از روش رد بشیم. گفتن که بسم الله بگو، توسل کن به امام زمان و از رو آب رد بشیم. من تو پرانتز باز عرض کنم، پیغمبر فرمود که اگر یقینتون زیاد بود لمشیتم علی الماء، رو آب را میرفتید. ما الان رو زمین را میریم چون خاطرمون جمعه، رو آب چون اون توکل رو نداریم، میگیم اونجا خدا نی، اونجا خدا نیست، میرم پایین. رو زمین نه، خودم بلدم را برم دیگه، احتیاج به خدا نیستش. ببینید اینجوریه دیگه آدم. تو هواپیما که به هیچ جا بنی، بسم الله الرحمن الرحیم، الله لا اله، آیت الکرسی، نمیدونم دعای سفر، هر چی بلدیم میخونیم. اما تو تاکسی که میشینیم بسم اللهش هم معلوم نیست بگیم، تاکسی دیگه خطر نداره که. آقا جان همین تاکسیش هم اگر خدا نخواد نمیتونی برسی به مقصد. همین زمینی که زیر پات سفته اگه خدا نخواد از آب هم شلتره، آنچنان یه مرتبه به هم میریزه که هیچی ازت نمونه. همین زمین الان با چه سرعتی تو کهکشان داره حرکت بکنه، شما الان همه تو میدونید دیگه، این زمینی که ما الان روش انقدر آروم نشستیم با چه سرعتی داره دور خودش میچرخه، دور خورشید داره میچرخه و تو کهکشان داره حرکت میکنه، اما حس نمیکنی. همون خدایی که این زمین رو نگه داشته و آرامش کرده، آب رو هم میتونه، به شرطی که آدم یقین داشته باشه. بهش گفتن شما بسم الله بگو و توسل به امام زمان، پاتو بذار رو آب. میگه من جوگیر شدم، این دوتا رو دیدم که اینا هم اینجوری هستن، بسم الله گفتم، گفتم یا صاحب الزمان، رفتیم رو آب. میگه همینجوری که رو آب داشتیم میرفتیم، نم نم بارون شروع کرد اومدن. یه مرتبه یادم افتاد، ای داد، من دیشب صابون درست کردم پنگ کردم رو پشت بام که خشک بشه، الان این بارونا همه اونا رو خراب بکنه. تا این به فکر اومد رفتن تو آب. این بندگان خدا زیر بغلامو گرفتن آوردن اون طرف، گفتن چی شد؟ گفتم حالا هیچ. رفتیم تا یه جایی ما رو بردن، گفتن اون خیمه‌ای که اون قسمت هستش مال امام زمان علیه السلام، همینجا باش، ما از حضرت اجازه بگیریم، اگه اجازه دادن وارد شو. میگه من بودم، اینا رفتن، من یه مقدار رفتم جلوتر ببینم صدای چیزی میشتم. رفتم جلوتر، اینا گفتن که آقا اون فردی که ما رفتیم ازش صدر و کافور و اینجور چیزا گرفتیم، خیلی ما رو قسم داد که بیاریم ایشون رو خدمت شما. حضرت فرمود نه، ردوه فانه رجل صابونی، و برگردونیدش. اون فعلا صابونیه، اون فعلا تو فکر صابونی. ببینید خوب نیت بفرمایید، نگید که آقا خیلی سخت گیره دیگه، هیچ گیروران. این میخواست از یاران خاص حضرت باشه، این میخواست جز به اون 30 نفر باشه. اون یاران یارانی هستن که اینجوری نیستش که هم و غمشون چیز دیگری غیر از امام زمان باشه. این رو این جهت حضرت فرمود ردوه فانه رجل صابونی، این هنوز تو فکر صابونش. گفت حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، وندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو. پروانه رو میدونید برای چی بهش میگن پروانه؟ چون وقتی میخواد خودشو بزنه با آتش، پروا نه، پروایی نداره، خودشو میزنه با آتش، عاشقانه. پروانه شو پروانه شو، رو سینه را چون سینه ها، هفتاب شوی از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو. بنواخت نور مصطفی آن استون حنانه را. پیغمبر وقتی سخنرانی میکرد به یه ستونی به نام ستون حنانه تکیه میداد. اصحاب دیدن آقا خسته میشه بخواد رو پا وایسه، یه منبر دو پله‌ای برای حضرت درست کردن که پیغمبر بشینه روش. تا پیغمبر روش نشست، اون ستون حنانه ناله ای زد که اونایی که اهل گوش بودن شنیدن. ناله ای زد که پیغمبر تا الان به ما تکیه میداد، دیگه الان رفیق ما رفت. بنواخت نور مصطفی آن استون حنانه را، کمتر ز چوبی نیستی، او رفیق شد، کمتر ز چوبی نیستی، حنانه شو حنانه شو. باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو. طرف های غروب بود که امیرالمومنین علیه السلام با حسنین رفتن مسجد. روز اول سال اجازه بدید در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها بریم و توسلمون به ام الائمه، به ام المؤمنین باشه. امیرالمومنین با امام حسن و امام حسین که بچه بودن، 6-7 سالشون تقریبا بود، رفتن مسجد. حضرت زهرا سلام الله علیها زینبین رو هم، از زینب و ام کلثوم هم سپرده بود به خونه یکی از آشنایان که خونه نباشن مرگ مادر رو ببینن. موقع مرگ حضرت زهرا سلام الله علیها بود دیگه، امام صادق فرمود مرگ مادرمون شهادتش بعد از نماز مغرب و قبل از نماز عشاء بود، بین نماز مغرب و عشاء. خونه خالی بود، فقط اسماء بود که کنار حضرت زهرا سلام الله علیها بود. حضرت زهرا نمازشون رو خوندن با همون حال، به هر حال خابیده، به همون حالی که بودن نمیتونستن. بعد فرمودن که اسماء از اتاق برو بیرون، چراغ رو خاموش کن، چند دقیقه بعد بیا، صدا بزن من رو، اگه جواب تو دادم که دادم، اگر جواب تو ندادم امیرالمومنین رو برو صدا بزن، برو امیرالمومنین رو صدا بزن. اسماء اومد بیرون در اتاق. خود شما یه لحظه خودتون رو تصور کنید، شما بیرون در اتاقی بودید که حضرت زهرا آخر عمرشه، که شاید برم داخل دیگه نبینم حضرت زهرا، دنیا رفته باشه. اسماء میگه دل تو دلم نبود، میگه دلم آشوب بود که چه اتفاقی میخواد بیفته. میگه وقتی که رفتم بعد از چند دقیقه داخل شدم، دیدم خانم حضرت زهرا سلام الله علیها رو به قبله دراز کشیده و یه پارچه‌ای رو صورتش کشیده. صدا زدم دختر پیغمبر، دختر رسول خدا، جوابی نیومد. چند بار صدا زدم جوابی نیومد. شروع کرد زدن تو سر و صورت خودش و گریه کردن. میگه تو همین هین دیدم که حسنین اومدن، در دارن، از در باز شد اومدن، سریع از اتاق رفتن بیرون که اونا یه مرتبه نیان مادرشون رو تو این وضعیت ببینن. از من سوال کردن که اسما مادرمون چطور حالش؟ خب سنگین شده بود از زهرا دیگه ناخه. مادرمون چطور؟ گفتم که آقازاده ها مادرتون خوابیده. گفتن نه الان وقت خواب مادرمون نیست. میگه دیدم دوتاییشون دویدن اومدن داخل. امام حسن علیه السلام خودشو انداخت رو سینه مادر. امام حسین خودشو انداخت رو پاهای حضرت زهرا، یقبل و رجلیها، میبوسید پاهای مادرش رو، میبوسید. یا امه انا ابن کل حسین، من حسین هستم، کلمینی یا امه، مادر جان با من حرف بزن، من پسرت حسین هستم. اسماء میگه من گفتم عزیزان من برید پدرتون رو صدا بزنید، برید امیرالمومنین رو صدا بزنید. این دوتا دویدن به سمت مسجد، دم در مسجد وایستادن. امیرالمومنین نماز تموم شده بود، تو محراب نشسته بود، تعقیبات داشت میخوند. یه مرتبه دم در که رسیدن، یا ابتا ماتت امنا، مادرمون از دنیا رفت. تعبیر روایت اینه، فوقع علیون علا وچه، با صورت افتاد، با صورت افتاد. فوقع علیون علا وچه، همون امیرالمومنینی که تو هیچ جنگی پاهاش نلرزید، اینجا خورد زمین و از هوش رفت، از هوش رفت. وقتی که او رو به هوش آوردن، آب زدن به صورتش، امیرالمومنین علیه السلام با حالت گریه فرمود که دختر پیغمبر، دیگه از این به بعد ما خودمون رو با چه کسی تسلی بدیم؟ وقتی پیغمبر از دنیا رفت، شما بودی که ما تسلی پیدا می‌کردیم، الان دیگه خودمون رو با کی تسلی بدیم؟ به من العزا یا بنت محمد. شروع کرد اینجور گفتن، اومد خونه. حضرت امیر علیه السلام دیگه از اون به بعد بود که امیرالمومنین خواب نداشت. بعد از زهرای عطر، سر قبر حضرت زهرا، این تو نهج البلاغه است، یه جمله گفت امیرالمومنین، اما لیلی فمسحد، و اما شروع کرد گفتن که شب من دیگه از این به بعد دیگه خواب توش نیست، دیگه از این به بعد من شبم خواب توش نیستش و خوشی دیگه ندارم. 25 سال بعد از شهادت از زهرا، ابن عباس میگه من عطر تعارف کردم، یه عطر تعارف کردم به امیرالمومنین. هست امیر گفت ابن عباس ما تو عزا هستیم، ما تو عزا هستیم. قدر حضرت زهرا رو امیرالمومنین میدونست. شبها میومد سر قبر از زهرا، گفت زهرا جان دعا کن من دیگه تو دنیا نمونم، دعا کن من دیگه تو دنیا نمونم. ابکی مخافت انت طول حیاتی. در واقع حضرت زهرا میدونید این بانوی با عظمت و بزرگوار کاشف الکرب عن وجه امیرالمومنین بود، غم رو از چهره امیرالمومنین پاک میکرد. حضرت امیر علیه السلام وقتی اون مظلومیت رو داشت و بهش طعنه میزدن، مشکلات میومد خونه، زهرای اطهر رو که میدید دلش شاد میشد، روشن میشد. کاشف الکرب عن وجه امیرالمومنین زهرا بود. تو کربلا هم امام حسین یه کاشف الکرب داشت، اول فضل بود که کاشف الکرب عن وجه الحسین بود، اما وقتی امام حسین اومد بالین اول فضل، اونجا الان انکسر زهری و غلط هیلتی، دیگه کمرم شکست. اینجا بود که امیرالمومنین وقتی رفت به سمت خیمه ها، همه وایسادن نگاه میکردن، فهمید وقتی امام حسین رفت به سمت خیمه ها، فهمیدن که اتفاق سنگینی افتاده. امام حسین چهرش در هم شکسته بود، وقتی رفتن هیچکی حرف نزد. رفت به سمت خیمه ابوالفضل، ستون خیمه رو کشید تا خیمه افتاد، حضرت زینب دست گذاشت رو سرش، گفت وازی عطا، اسیریمون شروع، اسیریمون شروع. خدایا به آبروی سید الشهدا و برادرش، به آبروی امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.
حرم حضرت زینب خواهر امام رضا علیهم السلام.